دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به آخرین برنامه نام‌آوران فرهنگ، کاری از گروه تاریخ اندیشه به مدت 56 دقیقه. بشنوید. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، امروز ما این افتخار داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان روسی باشیم در کشورمون، جناب دکتر حسین غلامی. جناب دکتر حسین غلامی از استادان برجسته زبان روسی در کشورمون هستند و فارغ التحصیل دانشگاه مسکو هستند که سالهاست که در این رشته مشغول پژوهش و تدریس هستند. از مترجمان خوب کشورمان محسوب میشن و از استادان برجسته این زبان، و از جمله کتاب‌هایی که تا کنون از ایشان منتشر شده میتوانم به دانشنامه در واقع فرهنگ واژگان اسلامی فارسی روسی و روسی فارسی اشاره بکنم. فرهنگنامه و یک دانشنامه هستش، کتاب فرهنگ واژگان اسلامی که توسط انتشارات بین‌المللی الهدا در آمده، و دیگری مشارکت در ترجمه کتاب نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی که با همکاری خانم وجیهه رضوانی و آقای دکتر شهرام همت‌زاده منتشر شده، و مقالات بسیاری تا کنون از ایشان منتشر شده در نشریات پژوهشی مختلف که حالا ما در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. به هر حال امیدوارم امروز با حضور جناب دکتر حسین غلامی ما بتونیم با زوایایی از زندگی و فعالیت‌های ایشان، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر غلامی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. به شما درود عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب دکتر غلامی، اگر اشتباه نکنم شما در اواخر سال 45، فکر میکنم 29/12/1345 در شهر آمل به دنیا آمدید. اگر امکان داره در رابطه با خانوادتون بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با پدر و مادرتون و اینکه چند فرزند بوده و هستید در خانواده، و همچنین در مورد شرایط آن زمان آمل لطفاً برای شنوندگان گرامی نکاتی بیان بفرمایید و مسائلی از این قبیل.
در جواب به سوال شما، بله، من از شهر آمل، از استان مازندران. فرمودید از خانواده بگم، خدمتون عرض کنم در واقع ما 8 فرزند بودیم، یعنی 3 بر خواهر و 5 برادر، که متاسفانه برادر بزرگم رو در همین تاریخ 29/12/57 از دست دادیم ما در یه تصادفی، و در حال حاضر 7 فرزند هستیم، یعنی در خانواده که دو تا از خواهرام در ساری زندگی میکنن، بقیه همه آمول و خودم به خاطر شرایط کاری در تهران. خب پدرم راننده کامیون بودن، شاید هر یک ماه دو ماه من ایشون رو میدیدم. مادرم خانه‌دار و میشه گفت تمام وقتم در منزل سپری شد در دوران کودکی، حتی خب با دوستان بیونم میرفتیم. یه شرایط خاصی بود که عرض کردم شاید تا سوم نظری تصوری از آینده من نداشتم که چه برنامه‌ریزی باید انجام بدم و در یک زمانی افرادی سر راه من قرار گرفتن که تأثیر گذار بودن. حالا یکی از عزیزانی که در دانشگاه هم تأثیر بسیار زیادی بر من گذاشتن آقای حسین فراهانی بودن که خدا حفظشون کنه هر جایی که هستن. حالا اگر نیاز باشه من بیشتر راجع بهشون صحبت میکنم. واقعا شرایط کنونی خودم رو البته بعد از خدا من مدیون ایشون هستم، یعنی خداوند بزرگ ایشون رو بر سر راه من قرار داد تا با همون یک ساعت و نیم که ایشون با من صحبت کردن در واقع مسیر زندگی من رو تغییر دادن. از شرایط آمول پرسیدید، خب شرایط خاصی بود. خودم حالا بیشتر اگر لازم باشه توضیح میدم خدمتتون. در واقع تا دیپلم شاید در حال و هوای دوران نوجوانی و شرایط خاصی بودیم و میشه گفت از سال سوم نظری من یه جهشی در شیوه درس خوندنم ایجاد شد و سعی کردم شرایط در واقع آیندم رو به نوعی بسازم، ترسیم بکنم و برای رسیدن به اهداف خودم تلاش بیشتری بکنم.
جناب دکتر غلامی لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید در رابطه با همون شرایط آن زمان شهر آمل و تأثیری که بر شما گذاشت در رشد در واقع ذهنی و در واقع میشه گفتش که خب تمامی شهرها یک ویژگی خاص خودشونو دارن که به گونه‌ای متفاوت بر افراد، بر آینده افراد اثر می‌گذارن. دوست دارم در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید. شرایط طبیعی، شرایط در واقع موقعیت جغرافیایی این شهر و دوستانی که داشتید در اون زمان، چه در مقطع دبستان و چه در مقطع راهنمایی و دبیرستان، و اصولا دوست دارم در رابطه با مدارسی که آن زمان می رفتید در آمول بیشتر توضیح بفرمایید. در همین مقاطعی که گفتم مثل همین دبستان، راهنمایی و دبیرستان، در رابطه با تمامی این مقاطع اگر امکان داره توضیحاتی بفرمایید و به خصوص اینکه توضیح بفرمایید که آیا از میان معلم یا معلمانی که شما داشتید، دبیرانی که داشتید در مقطع دبیرستان به خصوص و پیشتر در دوران راهنمایی و دبستان، آیا معلم یا معلم‌هایی بودند که بر آینده تحصیلی شما مستقیم یا غیر مستقیم به گونه‌ای مؤثر باشند؟ و البته اشاره کردید به سال سوم دبیرستان که به گونه‌ای خیلی تاثیرگذار بوده بر آینده تحصیلی و شغلیتان. در این رابطه هم خب بیشتر توضیح بفرمایید.
در واقع من اگر خیلی جزئی میخوام توضیح بدم، دوران دبستان رو در مدرسه سعدی بودم در آمول، راهنمایی رو در مدرسه دانشمند که بعدن در واقع دو سال در دوران نظری رو هم در همون مدرسه بودم. سال سوم با چند تا از دوستان در واقع من آشنا شدم در کلاس که دو تا از عزیزان هر دو الان از افتخارات کشور ما هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و در رشته‌های مختلف. به نوعی من یک رقابتی رو با این دوستان آغاز کردم و این دوستان خیلی تأثیر زیادی روی من گذاشتن. شاید به یک خاطره خوب اگه اشاره بکنم، یه معلمی داشتیم که متاسفانه اسمشون رو من حضور ذهن ندارم. ایشون چون رشته من فرهنگ و ادب بوده، یعنی غیر تجربی، ایشون معلم منطق ما بودن و این دوتا عزیز ما در کلاس کنفرانس دادن و من هم میخواستم در واقع کنفرانس بدم. خیلی آماده بودم. به محض اینکه حتی در اون زنگ تفریح رو تخته تمام اون رؤوس مطالب رو یادداشت کردم، به طوری که میشه گفت حفظ بودم. به محض اینکه تمام همکلاسی ها نشستن سر جاهاشون، من انگار که دیگه لال شدم، دهنم خشک شد، هیچ کاری نتونستم انجام بدم، حتی یک کلمه نتونستم بگم. خب معلم با تجربه ای بود. ایشون درس رو ادامه دادن به طوری که خیلی روحیه منم تأثیری نذاره. خیلی عادی در واقع برخورد کردن. الان دیگه جزئیاتش رو دقیقا یادم نمیاد. به محض اینکه همه رفتن بیرون، ایشون از من خواست که من بمونم. یه جمله بسیار تأثیرگذار ایشون به من گفتن. گفتن آقای غلامی، شما چه در زندگی شخصیتون و چه در زندگی کاری انسانی هستید که باید این قدرت رو داشته باشید که در جمع بتونید حرف بزنید. من مطمئنم شما برای کنفرانس امروز خیلی آماده بودید، اما خب همه این دوستان همکلاسی های شما بودن، شما چنان در واقع استرس داشتید، دهنتون کاملا خشک شد و نتونستید کاری انجام بدید، یعنی اگه حرفی هم بزنید. من به شما توصیه میکنم این ضعف رو از خودتون دور بکنید، بتونید در جمع صحبت بکنید، چون هم برای زندگی شخصیتون خیلی مفیده و لازمه و هم برای آیندهتون. من نمیدونم شما در آینده میخواین چیکاره بشید، اما در هر عرصه ای شما باید این قدرت رو داشته باشید که بتونید نظرات خودتون رو بیان بکنید، حرفتون رو بزنید، از خودتون دفاع بکنید. بنابراین امروز یک نشانه ای بود از اینکه شما در واقع یه ترنگوری بود که شما به خودتون بیاین و کاری انجام بدید و این ضعف رو از خودتون دور بکنید. در واقع میشه گفت یه تأثیر دو جانبه. همین دو عزیز ما در کلاس که واقعا درسشون عالی بود و من هم سعی کردم یه رقابت سازنده‌ای رو با اونها شروع بکنم و ادامه بدم، و همین که این معلم عزیز ما که واقعا صحبتشون و برخوردشون از این که خب طوری برخورد کردن که من خیلی خجالت نکشم در کلاس و احساس ضعف نکنم و اون اعتماد به نفس رو از دست ندم، و در خلوت ایشون با من صحبت کردن و واقعا خیلی برای من جالب بود و من سعی کردم این ضعف رو از خودم بدور کنم و حالا در شغلی که هست الان دارم طبیعتا در تدریس دیگه جای این صحبت ها نیست. خب من شاید الان اگر لازم باشه خدمتتون میگم 13 همایش داخلی و خارجی شرکت کردم که خب همش سخنرانی بوده و طبیعتا این ضعف به نوعی از بین رفته و در کار ما دیگه اینکه در جمع نتونید حرف بزنید یا سخنرانی بکنید این دیگه وجود نداره. البته یک نکته ای هم خدمت شما عرض کنم، از سال دوم نظری که من یه عمل جراحی رو پام داشتم همزمان بود با یه دعوتی از من شد برای کار در یه مغازه‌ای که 6 سال تا تقریبا سال آخر دانشگاه هم من اونجا بودم، یعنی کل تابستون رو در یه مغازه‌ای کار می‌کردم که این کار کردم و این تلاش هم تأثیر بسیار زیادی هم در مسیر زندگی من، در مسیر فکری من گذاشت و به این کارم، به این در واقع تلاشم من میشه گفت میتونم افتخار بکنم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حسین غلامی از استادان زبان روسی در کشورمون. جناب دکتر غلامی، شما در سال 1369 بود اگر اشتباه نکنم که به رشته زبان روسی در واقع وارد شدید و تحصیلاتتون رو در این رشته ادامه دادید. برای من جالبه بدونم که چه شد که شما در واقع به این رشته وارد شدید؟ آیا کسی یا کسانی بودن از میان معلماتون یا از میان اطرافیانتون که شما رو سوق داده باشند به سمت این رشته؟ لطفاً در این رابطه توضیح بفرمایید و اینکه استاداتون در دانشگاه چه کسی یا کسانی بودن و چه افرادی بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن در این دوره. به هر حال دوست دارم برای آشنایی شنوندگان گرامی در رابطه با شرایط تحصیلی این رشته توضیحاتی بفرمایید در دوره کارشناسیتون.
در سال 1364 وارد دانشگاه تهران شدم و اون موقع که ما انتخاب رشته میکردیم 14 رشته میتونستیم انتخاب بکنیم. خب در رشته ما شاید بهترین رشته در اون گروه فرهنگ و ادب غیر تجربی حقوق و علوم سیاسی بوده. با توجه به انتخاب رشته‌ای که صورت گرفته یکی از دوستان برای من انجام دادن، پنجمین انتخاب من زبان روسی بوده، یعنی اینکه کسی توصیه بکنه یا اطلاعاتی من داشته باشم از قبل نه، کاملا به طور تصادفی و اتفاقی وارد این رشته شدم. اما سعی کردم در ادامه در واقع کاری انجام بدم که هم پیش خودم شرمنده نباشم هم پیش دیگرم، و در واقع تلاشمو کردم که به اون اهدافی که برای خودم ترسیم کردم برسم. در دانشگاه تهران اساتید من آقای دکتر فرساد منش بودن که خدا ایشون رحمت بکنه، دیگه در میان ما نیستن. خانم دکتر جزنی ایشون هم همینطور، آقای دکتر لسانی، خانم پهلوان، خانم صدری، خانم دکتر بابازاده، این عزیزان از اساتید بنده بودن. و خب طبیعتاً در هر زمانی در هر جایی افرادی هستن که تأثیر گذارن، طبیعتاً من تأثیر زیادی از شخصیت و هم شخصیت علمی هم رفتاری آقای دکتر فرساد منش و به خصوص خانم دکتر جزنی که ایشون خب ایرانی نبودن، شوهرشون ایرانی بوده، خب چندین سال در ایران بودن، در مجموع شاید بشه گفت زمینه کار پژوهشی و آموزشی من داشت شکل می گرفت و خودم رو داشتم آماده می کردم برای ادامه تحصیل که یک آزمون اعزام به خارج بعد از شاید 19 سال اگه اشتباه نکنم برگزار شده بود توسط وزارت علوم که من در اون آزمون شرکت کردم و بعد از یک سال که جواب اومد من پذیرفته شدم و در واقع دیگه بعد از این دو دوره کارشناسی ارشد و دکترا بود که در دانشگاه دولتی مسکو در واقع در اونجا تحصیل کردم. میتونم این نکته رو اضافه کنم، در دانشگاه من با یکی از همکلاسی ها هم که ایشون در مسکو تشریف دارن، آقای دکتر حسین جهانگیری، مترجم سفارت ما هم هستن و در سطح بسیار بالایی ترجمه میکنن، من با ایشون هم یه رقابتی رو داشتم و حتی اون موقع که نه موبایل بود با همین تلفن های دوزاری من از خوابگاه زنگ میزدم به ایشون، چون ایشون ساکن تهران بودن و بعد از اینکه مادرشون گوشی رو برمی داشت خلاصه شاید از 10 بار یک بار یا 2 بار موفق می شدم با ایشون صحبت بکنم و تصمیم گرفتیم از همون مکالمات تلفن داخل منزل و حتی در دانشگاه شروع کنیم به روسی صحبت کردن. در ابتدا بسیار سخت بود از نظر نگاه دیگران، کم کم یاد گرفتیم که خیلی برای ما اهمیتی نداشته باشه و ما داریم کار درست رو انجام میدیم. و در این میان نگاه های بسیار محبت آمیز مرحوم خانم دکتر جزنی و در واقع تشویق هایی که شون عملا داشتن و می گفتن شما در واقع ادامه بدید به این کار و از هیچ نگاه دیگران هراسی نداشته باشید، شما دارید کار درست انجام میدید و در واقع آینده خوبی رو من برای شما متصور هستم و این برای من خیلی مهم بود. یعنی هم یه رقابت با در دانشگاه با یکی از دانشجویان خوب کلاس، رقابت که در واقع یه همکاری تصمیمی گرفتیم که به روسی صحبت بکنیم و حمایت این استاد گرانقدر که در بدترین شاید شرایط اگر این حمایت ها نبود شاید روسی صحبت کردن ما ادامه پیدا نمی کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حسین غلامی از استادان زبان روسی کشورمان. جناب دکتر غلامی، شما در میان صحبتاتون اشاره کردید به یکی از کسانی که بر شما بسیار تاثیرگذار بودند، ظاهرا از همدوره‌ای هاتون بودند، آقای حسین فراهانی. اشاره کردید که در آن مقطع خاص تأثیر خیلی زیادی داشتن، هم در دوران پیش از ورود به دانشگاه و هم در دوران دانشجوییتون بر شما، ظاهراً از دوستانتون بودن که اشاره کوتاهی کردید به این تاثیرگذاری. دوست دارم که در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با آقای فراهانی و تأثیراتی که بر شما گذاشتند.
ایشون در واقع در پیش دانشگاهی چون زبانهای غیر انگلیسی در واقع یه دوره آمادگی در دانشگاه هست که اون دوره پیش دانشگاهی میگن، 18 واحد، حالا به 10 واحد گرامر و 8 واحد گفتگوی مقدماتی تقسیم میشه که بعداً تغییر کرده، اون مهم نیست. آقای فراهانی همکلاس بنده بودن ایشون در دانشگاه و در دوران پیش دانشگاهی خب خانم دکتر جزنی خدا رحمتشون کنه ایشون استاد ما بودن، به زبان روسی صحبت میکردن، توضیحات گرامری رو خب منم در یه شرایطی بود که خب از شهرستان اومدم اینجا عملا فامیلی نداشتم، کسی در تهران نداشتم، شاید مثلا اولین بار بود که من وارد تهران میشدم خارج از شهر خودم و خب خوابگاهی هم نداشتم، در مسافرخونه بودم، شاید چند ماه طول کشید تا به ما خوابگاه بدن. در یه شرایط خاص اینچنینی که هم خب خیلی سخت بود زندگی در اون شرایط مسافرخونه و کلاس هم که به روسی صحبت میکردن، در یه حالتی بود که من واقعا شاید منتظر یک بهانه‌ای بودم که درسم رو ول کنم. بین کلاس های ما یه فاصله‌ای بود، یعنی از در واقع 10 تا 1:30 یه فرصتی بود، چون هم صبح کلاس داشتیم هم بعد از ظهر. یکی از بچه های ترم بالا اون کتاب آبه در واقع پیش دانشگاهی من رو که تو دستم بود دید و گفت شما روسی میخونید؟ گفتم بله. گفت خرجت زیاد نشده؟ انصراف بده. و من واقعا وحشت کردم. گفت آره رشته خوبی نیست، آینده ای نداره و شما دارید وقت خودتون رو هدر میدید. در همین لحظه آقای فراهانی، خب من بعدم فهمیدم ایشون آقای فراهانی هم خب هم کلاس ما بودن، انقدر درگیر زبان، چون جلسات اول بود دیگه، ایشون ناظر این گفتگو بودن و من رو صدا زدن، گفتن که خب ما که بعد از ظهر کلاس داریم یه ساعتی میخواییم با هم قدم بزنیم. اما اطراف دانشگاه تهران قدم زدیم، یک ساعت یه ساعت و نیم. ایشون خب هم از نظر سنی از من بزرگتر بودن، تجربه زیادی داشتن. ایشون گفتن که همین آقایی که این حرف رو به شما زد خودش بهترین دانشجوی کلاسه، یعنی یک سال بالاتر از ما بودن، ایشون هم روسی میخوند. گفت چرا خودش انصراف نمیده اگر اینجوریه؟ بعد خلاصه راهنمایی کرد، گفت خب شما الان در شرایط بدی هستید و شاید تصمیم خوب و منطقی نتونید بگیرید. من پیشنهاد میکنم شما یک سال، یعنی 2 ترم رو بگذرونید، حداقل 28 واحد رو بگذرونید. هم شناخت شما از زبان بیشتر میشه، تجربه شما از زبان، از زندگی در تهران. اگر نشد یا تغییر رشته بدید یا کلا درس رو ول کنید. الان تصمیم شما تصمیم درستی نیست. خب منم حرفشون رو گوش کردم و واقعا خدا ایشون رو بر سر راه من قرار داده. یعنی اگر واقعا ایشون اون یه ساعت و نیم رو برای من وقت نمیذاشت، شاید من اصلا کلن تک تحصیل میکردم تا چه برسه به این که ادامه تحصیل بدم تا مقطع دکترا. و واقعا من شرایط فعلی خودم رو عرض کردم بعد از خدا مدیون ایشون هستم. و چقدر خوبه افرادی که در زندگی انسان میتونن انقدر تأثیرگذار باشن. و من هم سعی کردم در این 24 سال تدریسی که دارم نهایت سعیم رو کردم که با دانشجوام دوست باشم، بهشون کمک بکنم در خیلی از زمینه ها و به نوعی دانشجوام با من یه احساس راحتی میکنن و سعی میکنم یه همچین نقشی رو هم اگر لازم باشه من هم بتونم ایفا بکنم.
اشاره کردید جناب دکتر غلامی به اینکه پس از به پایان رساندن در واقع رشته زبان روسی در مقطع کارشناسی تصمیم گرفتید که برای ادامه تحصیلات خودتون به دانشگاه دولتی مسکو برید و در امتحان مخصوص اون شرکت کردید که احتمالاً امتحان بسیار سختی بوده. به هر حال این فرصت برای شما پیش اومد که برای ادامه تحصیلاتتون به دانشگاه معتبر دولتی مسکو برید. پس برای شنوندگان گرامی، کسانی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در این رشته هستند و کلن دارن در این رشته تحقیق و پژوهش میکنن، لطفاً توضیح بفرمایید از شرایط تحصیلی حاکم بر دانشگاه دولتی مسکو و اینکه شما اون اوایلی که وارد شدید، وارد دانشگاه دولتی مسکو شدید، در واقع چه مشکلاتی رو پیش رو داشتید و چگونه بر این مشکلات در واقع غلبه کردید؟ به هر حال درسته که زبان روسی رو در این چند سالی که در دانشگاه تهران آموزش دیده بودید قطعا تا اندازه زیادی خب بهتون کمک کردش برای ادامه تحصیل، اما خب به هر حال در خود مسکو تحصیل کردن در جایی که در واقع زبان بومیشون محسوب میشه خب خیلی شرایط تحصیلی متفاوت هست با شرایط داخل ایران. دوست دارم که در این رابطه توضیح بفرمایید، از استادانتون نام ببرید، اینکه در واقع این دوران تحصیلیتون در این مقطع، در مقطع فوق لیسانس به خصوص، چه مسائلی پیش آمد، چه نکات جدیدی آموختید در این دوران، تا بعد ما برسیم به دوران تحصیلی شما در مقطع دکترا که باز هم در همین دانشگاه دولتی مسکو سپری شد.
خدمتتون عرض کنم، من قبل از اینکه وارد دانشگاه دولتی مسکو بشم، یعنی اون امتحان رو عرض کردم، امتحان اعزام به خارج بود که دادیم، تقریبا 11 ماه بعد جوابش اومد. من در این فاصله در نیروگاه حرارتی رامین اهواز کار کردم، روسا اومده بودن اونجا و من در واقع برای روسا کار میکردم، رئیسم روس بود، حقوق بگیر اونها بودم، که بعد از اینکه نتایج بورسی اومده من در واقع از اونجا اومدم بیرون. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی من میخوام بگم در این 8-9 ماهی که با روس‌ها در ایران کار کردم، انگار که در محیط زبانی بودم و خیلی برای من مفید بود، چون دائما کل روز رو میشه گفت با روس‌ها تا ساعت 2-2:30 که تایم کاری ما بود، بعد از اون هم روس‌ها وارد شهر میشدن و میخواستن برن برای خرید، دو تا مینیبوس در اختیار ما بود و من برای اینکه بیشتر مطلب یاد بگیرم با اونا میرفتم دندان پزشکی، بازار، هر جایی، و میشه گفت یه 12 ساعتی در روز من مستقیم درگیر زبانی بودم با این دوستان، دائما صحبت میکردم و یادداشت میکردم، یه سررسیدم داشتم، حتی روسا وقتی با هم بحث میکردن من در حال یادداشت بودم، حتی به هم دیگه فحش میدادن، میدیدم این کلمه تو در فرهنگ لغت نیست، به همون شخصی که این فحش رو داده شب مراجعه میکردم، گفتم چون در یه مکان بودیم دیگه، من اتاقم مجزا بود و میگفتم اینو من تو فرهنگ لغت پیدا نکردم، گفت اشتباه نوشتی، بعد با دستخط خودش اون کلمه مورد نظر رو مینوشت و توضیح هم میداد که من منظورش چی بوده. شرایطی بود که خب کمی اون ضعف زبانی رو از بین برده و من با یه شرایط خاصی وارد مسکو شدم و در واقع اون مشکلات زبانی که شاید دیگران داشتن رو من کمتر یا اصلا نداشتم و اساتید زیادی ما داشتیم در دانشگاه دولتی مسکو. فقط از افتخارات شاید بنده این باشه که خانم اولگا ولادیمیرونا کوکوشکینا، ایشون هم استاد راهنمای بنده در دوره، یعنی مقطع کارشناسی ارشد بودن و هم دکترا، که بسیار من ازشون مطلب یاد گرفتم. و شرایط تحصیل در دانشگاه رو پرسیدید، شرایط بسیار عالی بود. خب خیلی از درس‌های ما در واقع مجزا ما بودیم به عنوان دانشجوی خارجی و بعضی از درس‌ها هم ادغام با روس‌ها، بعضی از کلاس‌ها در واقع یک اسپت سمینار ما شرکت میکردیم، کلاس های بزرگی بود که خب برای همه بود، چیزی به نام حضور و غیاب وجود نداشت، بیشتر برای استفاده از در واقع اون سمینار در حالا مرتبط با موضوع پایان نامه ما به پیشنهاد استاد راهنما میرفتیم و اونجا از این کلاس ها استفاده میکردیم. من بعد از اهواز، چون در واقع جواب اومده بود ولی تا پذیرش دانشگاه بیاد، من یه 4-5 ماهی هم در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در تبریز اونجا مشغول به کار شدم، که محل کارم در منطقه خدافرین بوده، منطقه اگر تلفظش رو درست بگم گیزگلسی و که به آذری هست، اونجا رود بر روی رود ارس می‌خواستن نیروگاه احداث بشه و من 5 ماه اونجا بودم و بعد از گرفتن پذیرش دیگه اومدم تهران و مقدمات سفر را آماده کردم برای روسیه.
لطفاً در رابطه با جزئیات دروس دانشگاهی که در مقطع فوق لیسانس داشتید در دانشگاه دولتی مسکو بیشتر توضیح بفرمایید، به خصوص برای کسانی که اصولاً آشنا نیستن با زبان و ادبیات روسی، به خصوص حالا خود همین رشته زبان روسی، اینکه دقیقاً چه درس‌هایی رو گذراندید و از نظر شما مشکل‌ترین درس‌ها کدام بودن؟ اندکی در رابطه با همین دروس مختلفی که داشتید و استادان دیگرتون توضیح بفرمایید و اینکه کلاً در اون دوران، در دوران